خب دوست عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. امروز تو این ویدیو میخوام براتون در مورد یه موضوع خیلی جذاب صحبت کنم، موضوعی که خیلی در موردش از من سوال میکنید. خیلی مواقع پیش میاد میپرسیم کانادا بهتره یا اروپا؟ اگه کسی میخواد اقامت بگیره برای کدوم باید اقدام بکنه؟ و من یه ویدیو دارم که کنار رود دانوب در مورد کانادا و اروپا صحبت کردم. گفتم آقا مثلا من در مورد کانادا اینجوری فکر میکنم، در مورد اروپا اینجوری فکر میکنم. و اونجا بود که خیلی از در واقع بچه ها کامنت گذاشتن، سوال پرسیدن. و جالبه مثلا تو یوتیوب که خب تو ایران فیلتره، این ویدیو بیشتر از 10,000 بار دیده شد و دست به دست شد و من گفتم چقدر مردم نسبت به این موضوع علاقه‌مندن، پس بهتر در موردش بیشتر توضیح بدم. امروز میخوام براتون صحبت کنم که اگه میخواید اقامت توی کشوری بگیرید، اونو تو اروپا انتخاب بکنید یا توی کانادا. بریم با هم گوش کنیم. بچه ها، وقتی صحبت از کانادا یا اروپا میشه، من تو اون ویدیو هم گفتم چند تا نکته خیلی مهمه تو هر تصمیم گیری. اول از همه این که خیلی مهمه به کی گوش میکنید و از کی خط میگیرید. شما به کی گوش میکنید؟ از چه منبعی استفاده میکنید؟ من یه محصولی دارم در مورد روش های اخذ اقامت و موفقیت صحبت کردم. توی اون محصول من تقریبا 1-2 ساعت در مورد منبعی که شما در ازش اطلاعات میگیرید حرف زدم. گفتم به کی گوش میکنید و از کی خط میگیرید. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بالای 2,000 مؤسسه وجود داره که در مورد اقامت، تابعیت، مهاجرت حرف میزنن. بعضیشون خیلی موفقن، بعضیشون اصلا موفق نیستن. بعضیشون با 400 ویو به خودشون میگن هولدینگ، بعضیشون میگن سازمان، و یه عالمه آدم هستش که میاد میشینه در مورد مسائل مختلف حرف میزنه. و تو این وسط خیلی مهمه که ما به کی داریم گوش میکنیم. واقعیتش اینه که من قبل از اینکه بیام اتریش یه زمانی رو گذاشتم یه تحقیقاتی کردم، ولی خیلی از آدمایی که به من کمک میکردن اصلا یه تصویر غلط به من میدادن. یه چیزی یادتون باشه، هر کسی از دریچه نگاه خودش و فکر خودش دنیا رو میبینه. دنیا اونجوری نیستش که هست، دنیا اونجوری هستش که شما میخواییم ببینیدش. We see what we seek. ما چیزی رو میبینیم که دنبالشیم ببینیم. ما چیزی رو میبینیم که به دنبالش هستیم که ببینیم. وقتی شما میگید مثلا فلانی آدم خوب یا بدیه، با اون معیارهایی که تو ذهنتونه فکر میکنید اون خوبه یا بده، نه اینکه واقعا طرف از دیدگاه همه آدم ها همونقدر خوب یا بد باشه. میدونید مثل موضوع این میمونه که در واقع شما یه قضیه رو خیلی دوست دارید، من یه قضیه رو اصلا دوست ندارم. همون قضا برای یه نفر محبوب نیست، برای بعضی ها محبوبه. کدو حلوایی، بچه من هنوز نمیتونم تصور بکنم چرا بعضی ها کدو، از این کدوها هستش که اتفاقا توی شمال هم که ما زندگی میکنیم توی سرمای زمستون خیلی ها این رو تبخ میکنند و بر بدن میزنن. من هنوزم نمیفهمم چطوری یه آدم میتونه کدو دوست داشته باشه. خب ولی بعضی خیلی دوستش دارن، توی سرما هم مثل روز برفی امروز میل میکنن و خیلی هم خوشحالن از این در واقع که این غذا رو میخورن. حالا سوال اینه که وقتی ما میخوایم به یه موضوع نگاه کنیم، چجوری به اون موضوع نگاه میکنیم؟ وقتی شما یه سری استاندارد درست تعریف کنید، درست تر به موضوع نگاه میکنید. مثلا من توی گام به گام تا اخذ اقامت به مردم برای انتخاب روش درست اخذ اقامت سیستم دادم. گفتم آقا شما میخواین در مورد روش اقامت تصمیم بگیرید، نمیدونید کدوم روش بهتره، ما یه چیز داریم به اسم تیپولوژی. تیپولوژی میگه که آقا تیپ بندی کنید. مثلا میخواین بگین سیتروئن، زانتیا، چه میدونم یه ماشینی بهتره یا مرسدس، دو تا رو میخواین با هم مقایسه کنید. بیایید اینجا از تیپولوژی استفاده کنید، یه متد علمی داشته باشید. متد علمی چجوریه؟ شما میایید بخش‌های مرسدس رو با بخش‌های سیتروئن بررسی می‌کنید و بعد در آخر راندمانش رو. مثلا میاد میگید آقا موتور بنز بهتره یا موتور سیتروئن؟ لاستیک بنز بهتره یا چرخ و لاستیک سیتروئن؟ میاد صندلیشون رو با هم، بخاریشون رو با هم، سیفتیشون رو، امنیتشون رو با هم مقایسه می‌کنه. در نهایت یه عددی در میاد، یه آماری در میاد که تا حد زیادی قابل در واقع حساب شدنه. الان توی بحث اقامت و تابعیت خیلی ها من رو رفرنس قرار میدن به عنوان منبع، این که آقای ملکپور در این مورد چی میگه. و فکر میکنم همه شماها دیگه نمیدونید که من در مورد موضوعاتی که صحبت میکنم در واقع اون موضوعات رو از دیدگاه خودم حداقل صادقانه تحلیل میکنم. نمیام بر اساس اون چیزی که فقط منافع منه اون موضوع رو تحلیل کنم، نه، اون چیزی که واقعا هست مثل یه گزارشگر فقط میگم آقا این اینجا اینجوریه، این بخاریش انقدر گرم میکنه، این بخاریش انقدر سرد میکنه، اینجوریه، بعد شماها میتونید تصمیم بگیرید. در مورد مقایسه کشور کانادا و کشورهای اروپایی که بشه اونها رو با کانادا مقایسه کرد هم من سعی میکنم یه سری موارد رو برای شما گزارش کنم، شما اینا رو بذارید کنار هم دیگه. ولی یه جایی من گفتم آقا مثلا من اومدم اروپا، اون زمان میخواستم نزدیک باشم به ایران، ایران زیاد رفت آمد میکردم. شما در مورد این موضوع باید خودتون فکر کنید. شما آیا نزدیک بودن به ایران براتون مهمه؟ مثلا یه معیاره. خب معیارهای دیگر هم بذارید بررسی بکنید. یعنی شما نمیتونید با یه معیار همه موارد رو تصمیم بگیرید، اصلا نمیشه. شما نیاز دارید چند تا معیار داشته باشید، همه رو بذارید کنار هم مقایسه کنید و بعد راندمانش رو ببینید. حالا من اینجا تو چند تا موضوعی که تو اخذ اقامت و مهاجرت مهمه کانادا یا اروپا رو مقایسه میکنم. به شما بخشای از این رو میدم، بخشای از اون رو میدم، خودتون تصمیم بگیرید در نهایت کدوم به شما میخوره، چون هر آدمی یه چیزی بهش میخوره. مثلا یه آدمی نیاز نداره دیگه برگرده، یا نمیخواد هر روز بیاد بره، خب پس براش کانادا بهتره، مثلا به خاطر اینکه اون اینجوری خوشش میاد. بریم با هم یه مقدار در موردش تحلیل. ببینید ما میخوایم به شما یه چیزی رو به عنوان معیار بدیم، استاندارد بدیم. وقتی میخوایم بیاین خارج از کشور نگاه کنید چقدر میخواین به ایران رفت آمد کنید. وقتی شما صحبت از کانادا میکنید یه روز تو راهید، وقتی صحبت از اروپا میکنید 4-5 ساعت تو راهید. این یه معیاره، این یه واقعیت، یه فکته. زود نگید. ببین خیلی از شما میخواین تصمیم بگیرید، میگی من حس خوبی به کانادا ندارم، من حس خوبی به اروپا ندارم. ببین آخه حس شما اون وقت شما رو مسیر غلط بهتون نشون میده. شما باید نگاه کنید با معیارهایی که تو، مگه یه بیزنسمنی هستی که الان باید هر هفته ایران باشی؟ خب این تقریبا با کانادا غیر ممکنه. یه واقعیته، ما که نمیتونیم در مورد واقعیت ها یه جوری دیگه صحبت بکنیم. شما میخواید در مورد کانادا صحبت کنید تصمیم بگیرید، باید در نظر بگیرید کانادا مسیرش طولانی تره. اما وقتی میخواید در مورد آب و هوا صحبت بکنید، خیلی تصور میکنن که کانادا خیلی سرده و اروپا خیلی گرم. ببینید الان ما تو ماه آذریم، فضای پشت سر من نشون میده اروپا هم سرمای خودشو داره. مگه تو جنوب بعضی از کشورها، مثلا شما وقتی میرید توی پرتغال، اسپانیا، یه بخشی از اسپانیا هوا گرم تره، ولی خب کانادا هواش تو در بعضی از نقاط سرد تره و تو بعضی از نقاط مثل ونکوور هوا معتدل تره. چون کانادا خیلی کشور بزرگه، شما نمیتونید بگید مثلا همه جاش هوا بده یا خوبه و اتفاقا تو بعضی از نقاط خیلی و بعضی از نقاط اروپا نزدیکه. پس اینو نمیتونید خیلی معیار بزرگی ببینید. اما بریم سراغ شرایط شغلی و آفرها و پیشنهادها. ببینید وقتی در مورد شرایط شغلی میخوایم صحبت بکنیم، اینکه کانادا بهتره یا اروپا، و بگیم که کدوم شرط بهتری داره، بذارید وسعتش، جمعیتش رو ببینیم. چون وقتی همش سوپلای اند دیماند دیگه، عرضه و تقاضاست. وقتی ما تو کانادا یه عالمه آدم داریم و جمعیت و کشور کوچولوئه، ممکنه میزان درخواست کار خیلی بالا باشه و کاری که ارائه میشه کم باشه. میبینید میفهمید چی میگم؟ مثلا فرض کنید من میخوام برم کانادا زندگی کنم، خب میخوام بدارم اونجا چقدر شانس کاریابی یا راهندازی یک کاری دارم. خب وقتی من راجع به کانادا صحبت میکنم، یک کشوری که 9 میلیون خورده 1000 کیلومتر مربع، 9 میلیون کیلومتر وسعت داره. بذارید براتون یه تصویر سازی کنم. شما در مورد ایران وقتی فکر میکنید، ایران 1 میلیون 600 خورده 1000، کانادا تقریبا 7 برابر 6 برابر ایرانه. که من میگم آقا حالا از این 6 برابر مثلا یا 6 7 برابر شما، یا مثلا 5 6 برابر شما، 2 برابر بذارید کنار. چرا؟ سرده دیگه، یخه، یه قسمتش نمیشه رفت زندگی کرد. ولی شما مثلا بگید یه کشوری که 3 4 برابر ایران زمین قابل استفاده داره، اون دو قسمتی هم که من حذف کردم جزء بزرگترین ثروت‌های کاناداست. ولی اینجوری نیست که الان شما بتونید برید همتون اونجا کار کنید، بیزنس را بندازید. ولی شما یک کشوری در نظر بگیرید 2-3 برابر ایرانه زمین مفید داره، حداقل 3 برابر 4 برابر. و این کشور جمعیتش 30 میلیون نفره. حالا شما تصور بکنید یک کشوری، الان مثلا من تو اتریش نشستم، یه کشوریه که از آلمان اندازه یه، میخوام بهتون تصویر بدم، خراسان رضوی دارید و نمیدونم چی، کل قبلا خراسان یکی بود، کل خراسان ما از آلمان بزرگتره اگه همه خراسان ها رو بذاریم کنار هم. بعد آلمان 4-5 برابر اتریش. یعنی اتریش یه کشوری که در مقابل ایران خیلی کوچولوه، بعد 8 میلیون جمعیت داره، 9 میلیون جمعیت داره. خب وقتی شما میخواین بیاین اروپا یه بیزنسی را بندازین، خیلی ها قبلا اون کارا رو کردن. ولی کانادا تشنه است برای اینکه کسی بره اونجا بیزنس را بندازه، مثلا برای نو آفرینی، برای کارهایی که جدید، بیزنس میخواد طرف را بندازه یا رستوران بزنه. خب شما وقتی در مورد کانادا و اروپا فکر میکنید، این واقعیت هست که در بعضی از نقاط کانادا شاید خیلی بیزنس راحت تر از بعضی نقاط اروپا باشه، برای اینکه رقابت اونقدر شدید نیست، برای اینکه جاب اپورتونتی ها، مشاغل، فرصتاش خیلی زیاده. خب این یه واقعیته. توی بعضی از نقاط اروپا ما هنوز خیلی فرصت های شغلی داره، این هم واقعیت. همین که تراکم جمعیت بیشتره به بعضی از مشاغل امکان بهتری رو میده. ببین شما مثلا یه دکه میزنی بغل سینما، اینقدر تراکم جمعیت زیاده تو اروپا. یکی از کارهایی که اینجا خیلی از این ترکا و مهاجرا میکنن تو اروپا اینه که یه استندهایی هست، یه دکه هایی هست، کنارش دونر کباب گذاشتن، فلان 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 چیدن، فلافل اینا. بعد یه سره تو بعضی از این دکه ها یه سره آدم میاد میره و هی 3 یورو 4 یورو چیز میخرن ازش. خب شما حساب بکنید این بعضی نقاط تراکم جمعیت زیاده، بعضی نقاط تراکم جمعیت کمه، بعضی موقع این خوبه، بعضی موقع این بده. تو شغل شما چیه؟ بعد شما تحلیل کنی. من این استاندارد رو بدادم، باز خودت رو بزن مبنا، به کی گوش میکنی؟ از کی خط میگیری؟ ببین من اینایی که دارم برات میگم فقط دارم بهت گزارش میکنم، تو باید بتونی بشینی قلم کاغذ بذاری، نگاه کنی و تصمیم بگیری و بعد یاد بگیری. من تو اون ویدیو هم گفتم عمیق فکر کنید. بعضی موقع بعضی از دانشجوهای من تو کلاس های درس من میان میپرسن از من که عمیق فکر کردن چیه. من همیشه دونه گیاه در میارم، میگم شما تو این چی میبینید؟ خیلی از بچه ها میگن خب دونه گیاه دیگه. بعضیا که سابجکت عمیق فکر کردن تو ذهنشونه میگن استاد ما تو این درخت میبینیم، میگن بهتر شد، اما من توش جنگل میبینم، من توش اون خونه هایی رو میبینم که با چوب جنگل میشه ساخت، من توش توریستایی رو میبینم که میان و تو اون خونه ها به ما پول میدن. شما برای اینکه بیزنس بکنید باید عمیق فکر کنید. چجوری عمیق فکر میکنید؟ عمیق فکر کردن یه هنره که خیلی ندارن. سعی کنید عمیق فکر کنید، جلوتر رو ببینید. وقتی راجع به مهاجرت صحبت میکنید نگید آخه مسافت طولانیه. ببین شما که هر روز نمیخواییم بیایید برگردید. بی خودی کانادا رو از گزینه‌هاتون حذف نکنید، یا بی خودی اروپا رو از گزینه‌هاتون حذف نکنید. واقعا بشینید فکر کنید. اروپای شرقی که نمیدونم، خیلی اصلا ما راجعش الان بحث نمیکنیم. بحث ما رو کشورهای اروپای غربیه که داریم با کانادا اینا رو مقایسه میکنیم کدوم بهتره. بذارید یه معیار دیگه هم بهتون بدم. خیلی معیار هست که باید بذارید کنار هم دیگه ها. مثلا معیار امنیت خیلی مهمه، ولی به نظر من کانادا امنیت کافی رو داره. اروپای غربی کشورهای مثل اتریش، سوئیس، فنلاند، آلمان و هلند هم داره. خیلی من در مورد امنیت اینجا داد سخن نمیدم. توی گام به گام تحقیق اقامت در مورد امنیت فلسفه مهاجرت اینا صحبت کردم، ولی اینجا دیگه فرصتش نیست، چون هر دوش تقریبا امنیتش خوبه. اکثرشون کشور شهرهای امن دارن، ولی یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که کدومشون مهاجر پذیرن. ببینید مهاجر پذیر بودن، یه مثالی من بهتون بدم. ما رفته بودیم تنریفا توی جزیره قناری. خب قبل از این که ما بریم جزیره قناری، من فکرم این بود که تصورم بود که جزایر قناری یه جای فوق العاده گرونه و قناری توش زیاده. نمیدونم چرا اینجوری فکر میکردم. میگفتم بهش میگن کناری آیلند، لابد یه عالم کناری توشه. بعد من رفتم دیدم که بابا فکر میکنم خیلی گرون باشه. خب یه جای توریستی خیلی گرون باید باشه. بعد من رفتم دیدم یه جزیره ایه. آب و هواش مثل بهشته، همیشه بهاره، عین بهشت بود. اصلا واقعا احساس کردم تو بهشتم. یعنی از موقعی که من از کناری آیلند اومدم دارم فکر میکنم دوباره مهاجرت داشته باشم. انگار یه ادونچر، یه چه میدونم بازی جدید شروع شد. اینقدر منو جذب کرد. میدونید چرا؟ به خاطر که مردم مهربونی داشت. ببینید شما تو بعضی از کشورها وقتی در راه میرید، مثلا نمیخوام حالا اسم ببرم، ولی بعضی کشور مثلا خیلی ها میگن سوئیس کشور قشنگی برای زندگی. بله خیلی قشنگه، خیلی هم امکانات خوبی میده و خیلی هم دموکراته، ولی به من و تو که حق رأی نمیده. پاسپورتش هم 10 سال میکشه تا سوئیسی بشی، تا زگی بعد از 10 سال بپذیره بشی. اسم خیلی قشنگی داره، همه هم میگن خوبه، ولی جای خوبی برای زندگی من و تو؟ مردمش من و تو رو میپذیرن؟ خیلی نکته مهمیه ها. شما وقتی توی کشور آلمانی زبان میایید یا کانادا، کدوم مهاجر پذیرتره؟ خیلی مهمه که جایی رو انتخاب کنید که مهاجر پذیر باشه. دیدید کانادا رو مهاجرها ساختن، از این جهت اصلا قابل مقایسه با بعضی کشور اروپای غربی نیست. من به جرئت بهتون میگم اصلا سفارت کانادا، خب ما یه بار مهمونش بودیم، یه مؤسسه یه مهاجر میاره کانادا، مهاجرای دانشجویی. در واقع اینجوریه که یه مؤسسه‌ای بود، این دانشجویی که میومدن توی کانادا اونجا درس میخوندن، بعد میتونستن اقامت بگیرن. ما چنین کاری رو مثلا برای فرض کنیم کشور آلمان و اتریش هم داریم پروواید میکنیم، کمکشون میکنیم، میکردیم. الان که اصلا در واقع مثلا آلمان دیگه سفارت 1 سال 2 سال دیگه وقت میده. حالا بعد مثلا فرض کنید سفیر کانادا اونجا اومده بود، این مؤسسه، البته خودش هزینه هاش این مؤسسه داد، ولی گفت من میخوام مهمونی بگیرم تو سفارت. توی سفارت کانادا تو آلمان همه را دعوت کرد، همه ما مؤسسات برای برنامه رفته بودیم، همه دعوت بودیم. بعد چقدر سفارت با ما خوب برخورد کرد. مثلا فکر کنید برای ما مهمونی گرفتن، چه میدونم اونجا جا گذاشته بودن با خرسایی که مخصوص کاناداست، عروسک‌هاش آورده بودن عکس می‌گرفتیم، اومدن به ما تبریک گفتن، بعد به ما گفتن ما شما رو تشویق می‌کنیم آدمای خوب بیارید. ببینید اینا نکته‌هایی که مهمه. بله امنیته که تو کانادا و تو اروپای غربی تو هر دو وجود داره. کدوم شما رو میپذیره؟ این یکی از چیزهایی که من بهتون میگم روش فکر کنید. من وقتی تو تنریف بودم، تو جزیره قناری بودم، واقعا شاید ما مثلا 12 روز بودیم، توی بی اغراق شاید چند تا مغازه به الینا، به دختر من، وقتی میرفتیم میدن دختر شیرینیه، زود میومدن یه هدیه بهش مجانی میدن. من چنین تجربه رو در جاهای دیگه اروپا خیلی کم دیدم. خب ببینید اصلا ما وقتی شاید من خانمم ناخودآگاه همون نگاه میکنم بودم چند مردمش مهربونن، مثلا دلمون نمیخواست برگردیم. خب ببینید یه جایی هست چون مردمش عادت دارن به در واقع مهاجر. ببینید کل جزیره قناری، جزیره قناری جزء اروپا است. میخوام بهتون بگم تو خود اروپا هم جا به جا فرق داره. مثلا شما یه کشور آلمانی زبان میرید یا اسپانیایی و پرتغالی که خونگرمترن، کدوم؟ این باز خودش فرق میکنه. ولی مثلا فرض کنید من و خانمم واقعا خیلی موقع میبینیم بیرون، اینو براتون بگم جالبه، همون نگاه میکنیم مثلا هر دوم تعجب میکنیم که میشه مثلا مردم اینقدر، چرا اینقدر مهربون باشن، اینقدر به خارجی توجه مثبت بکنن. برای اینکه تنریفا کلن 1 میلیون جمعیت داره، 1.5 خورده، ولی سالی 8 تا 9 میلیون ویزیتور داره، یعنی مردم عادت دارن خارجی ببینن. و این عادت داشتن به یک خارجی برای یک کسی که اول میاد خیلی خوبه و این خیلی مؤثره. شما باید ببینید کدومو میپسندید. مثلا من در مورد پذیرش دانشگاه اون روز گفتم بعضی موقع میرید پذیرش بعضی از دانشگاه ها تو اروپا، مثل الان پروسه پذیرش ویزای اتریش تو بعضی موارد 1 سال 1.5 سال طول میکشه. درسته که تو تبلیغات خیلی ها میگن نه آقا 5-6 ماهه، ولی واقعا بعضی از دانشگاه هاشا یا بعدش 6 ماه تو رو معطل میکنه، بهت میگه پذیرش بهت نمیدم، یا وقتی پذیرش بهت میده 5-6 ماه دور برای فیزا بایستید. و وقتی هم وارد کشور میشید شاید خیلی همه چی منظم و زیباست، ولی اون مهاجر پذیری رو نبید. یکی دیگه از چیزایی که میتونید روش حساب کنید نظمه، همین نظمی که گفتم. یه به نظر من نظم توی کشور اروپای غربی تا حد زیادی وجود داره، تو کانادا هم وجود داره. حالا فرق نمیکنه اسپانیا، آلمان، اتریش، حالا یه مقدار درجاتش فرق میکنه، مثلا تو اتریش منظم تر از اسپانیا است. خونگرم بودن مردم خیلی مهمه. مثلا من چیزی که تو پرتغال دیدم، تو جنوب اسپانیا دیدم، تو اتریش ندیدم. اونقدر سری با هم دوست نمیشن. اینا نکته است. ما یه داستانی براتون بگم، ما رفته بودیم آلمان، بعد ما ماشین رفتیم. یکی از تفریحات من و ونوشه اینه که، یا مثلا حالا جوان‌تر بودیم ما این کارو زیادتر می‌کردیم، من میگفتم که چند روز تعطیلی داریم اینجا. معمولا حالا مثلا میخوام بهتون دیدگاه بدم مردم اینجا چجوری فکر میکنن. اینا مثلا از 1 سال 2 سال قبل یه سفر رو برنامه‌ریزی میکنن. مثلا الان میگن سال دیگه موقع بریم فلان جا، بعد میرن از الان بوک میکنن که ارزون تر باشه. حالا دقیقا نقطه مقابلش من و ونوشه، حالا یه سری چیزا برنامه‌ریزی داره، یه سری جاها مثلا تعطیلاتمون هیچ کاری نمیکنیم، یهو همینطوری میاد به دلمون که چیکار بکنیم. بعد یه بار همینجوری گفتیم پاشو بریم دور بزنیم، رفتیم حالا مثلا آلمان رفتیم، اون موقع ایتالیا رفتیم، سوئیس رفتیم. ما بلند شدیم رفتیم یک بخشی از آلمان و توی شهر بودیم، بعد یه آقای اومد یه صحبت، مثلا یه حالتی با ما برخورد کرد، اصلا من جا خوردم، بعد تعجب کردم. نه اینکه بگم واقعا نژاد پرستانه بود، ولی معلوم بود از من خارجی خوشش نمیاد این حرکت رو کرد، من واقعا احساس کردم. بعد ما رفتیم، یکی از دوستامون با هم بود، من یه خور رفتم تو خودم، همین داشتیم بعدش رفتیم یه جایی می‌خواستیم با هم بریم، بعد یه خود رفتم تو خودم، بعد گفتم این دوستم، به این دوستم گفتم چرا اینجوری، گفت این که چیزی نیست که، تا تو روستاهای اطراف که خارجی کمتر دیدن بری، واقعا نمیذارن اینجوریه که مثلا دم زمینشون وایستی از عکس بگیری، اینقدر بدشون میاد. گفتم جدی میگم، من یکی دو مورد تجربهشو بعدا تو جاهای دیدم، خیلی برام عجیب بود. خب نگاه کنید، توی امریکا، کانادا، امریکا به خصوص، امریکا اصلا، خود اینجا به من یکی گفته بود که آره ما مردمو بر میدارن، مثلا یارو توریستر میارن تو خونهش، طرف میاره تو خونه ازش پذیرایی میکنه. خب ببینید این خودش مؤثره. بعد نظام دموکراسی اون کشور مؤثره، بعد نظام تحصیلی اون کشور، چقدر آموزشش برای بچه هاتون خوبه. اینا رو بذارید کنار هم وقتی کانادا و اروپا رو میبینید. مثلا به نظر من بعضیشون یکی هن، یعنی اینجوری که کانادا خیلی سیستم آموزشی خوبی داره، اروپا هم خیلی سیستم آموزشی خوبی داره. یعنی شما نمیتونید بگید سیستم آموزشی آلمان بده کانادا خوبه، یا کانادا بده آلمان خوبه. این نمیتونید اینا رو بگید، این اصلا doesn't make sense، منطقی نیست. ولی اینو میتونید بگید که کانادا نزدیک امریکاست، خب مثلا ونکوور خب هم مرز دیگه، خیلی میرن خرید تو امریکا برمیگردن. بعد این نکته رو داره که خب دانشگاهی مثل هاروارد و استنفورد و اینها، مثلا شما تو 10 تا دانشگاه اول دنیا که نگاه میکنید، تاپ ترین ها مال امریکاست. مثلا این نگاه رو میتونید داشته باشید که آقا من اگه کانادا بچم درس بخونه توی امریکا میتونه مثلا بره بعد تو دانشگاه تاپش بورس درخواست کنه. اینا شانسایی که شما به زندگیتون و بچه هاتون میدید. بذارید کنار همدیگه اینا رو بسنجید و عمیق فکر کنید. دوباره بهتون میگم، به کی گوش میکنید و از کی خط میگیرید؟ یک کسی از فقط کار مهاجرت کانادا میکنه، میگه کانادا بهتره. یکی از فقط کار مهاجرت اروپا میکنه، میگه اروپا بهتره. من ولی میگم آقا برای آدمای مختلف فرق میکنه. مثلا یک کسی هست که به دلیل حالت پوستی که داره تو مشاوره من میگه که پیش اومده و من میگم آقای ملک من سرما برام سمه، یعنی جوری که در مقابل سرما من پوستم درجا به هم میریزه و شروع به خارش میکنه و اصلا من کارم به بیمارستان میکشه. در این حد من هیچ وقت به این توصیه نمیکنم برو مناطق سرد زیر کانادا. ولی یکی از میگم من برف رو دوست دارم، توی برف شومینه روشن کنم. مثلا من دارم با شما صحبت میکنم پشت شومینه روشن، اینجا برف اومده هوا سرده، من خودم اینو یه تفریح میبینم، لذت میبرم. ایتس اوکی. پس تو هم اروپا خیلی جاش خوشت میاد، هم کانادا. یکی از میگه آقا من بعد نزدیک ایران باشم رفت آمد کنم، یکی از میگه آقا نه این اشکال نداره. مثلا شما پروسه اعطای تابعیت پاسپورت به شما کی میدن؟ مثلا سوئیس خیلی ها میگن خوبه تو اروپای غربی، سوئیس 10 سال که 10 سال هم نمیده پاسپورتو، واقعا دردسر. ولی کانادا شما میرید مثلا 3 سال پر میکنید بهتون پاسپورت میده. اینا مهمه دیگه. مثلا سوئد یه خوبی که داره اینه که خیلی سریع تابعیت و اقامت دائم میده. کانادا اصلا تو بعضی موارد هم اول اقامت دائم میده، امریکا هم همین، هم اول گرین کارت میده. اینا نکته هستن بذاره کنار هم دیگه. یعنی مثلا اینجا رو انتخاب کنم یا اونجا. حالا بعد کدوم روش رفتن، مثلا من به نظرم الان که دارم من با شما صحبت میکنم سال 1400 من میتونم بهتون بگم مثلا ما تو 1395 این شرایط رو نداشتیم اگر راحت باشه. نوآفرینی، الان نوآفرینی ها فوق‌العاده است تو کانادا. ولی یه چیزایی دیگه هم مهمه، مثلا تاریخ و فرهنگ کشور. مثلا شما اونایی که هیستوری دوست دارن، تاریخ دوست دارن، موزه دوست دارن، ببینید این مثلا خب ریشه یک کشوری مثل اتریش چند هزار سال تاریخه. مثلا ما فکر میکنیم فقط ایران چند هزار سال تمدن داره، نه، اینجا هم تمدن خیلی بلند و بالایی داره و خیلی اینا بهش افتخار میکنن و فرهنگ برخواسته از اونجاست و این فرهنگ موثره. شما این فرهنگ رو شاید توی بعضی کشورها نبینید صادقانه. شما باید بشینید اینا رو بذارید کنار هم دیگه و بعد بر ندارید گوشی رو، مثلا فرض کنید زنگ بزنید مؤسسه من میخوام برم اونجا، اون طرف میگه به شما اروپا نمیخوره یا اصلا اروپا انجام نمیده، میگه کانادا بهتره، یا فقط اروپا انجام میده و کانادا رو نمیتونه و به شما میگه کانادا خوب نیست. بعد میگه خود آقای ملکپور هم گفته کانادا دوره. میدونید میگه خود آقای ملک پور هم گفته که کانادا دوره. بله من برای کسی گفتم که هر روز میخواد، مگه همه شما هر روز میخواید بید برید برگردید یا ماهی یه بار میاد میرید؟ شما باید ببینید چی به شما میخوره. پس مهمه به کی گوش میکنید و از کی خط میگیرید و کی داره به شما راه رو نشون میده و بعد رو چه روشی میخوایم بریم. مثلا اگه شما نوآفرینی میخوایم بیاید، قطعا بعضی از کشورات بعضی بهتره، برای اینکه اپورتونتی، اون فرصت کار ایجاد کردن، یه چیز نو را انداختن تو اون کشور بیشتر میطلبه. توی این کشور میبینی همه چیه جدید رو زدن را انداختن، ولی اینجا میبینی او یه عالمه چیزای جدید داره که تو میتونی بری را بندازی و پول در بیاری. کدومش برات بهتره؟ اینو تو با تصمیم میگیری، نه من. تو چه روشی رو انتخاب میکنی؟ بر اساس روشت، بر اساس خصوصیت روحیت، بر اساس اینکه چقدر رفت آمد میکنی، چقدر امنیت برات مهمه، اونجا میتونی تصمیم بگیری. اونی که میگه نه قطعا کانادا بهتره، بی خود داره میگه. درسته کانادا مهاجر پذیرتره، ولی ما کشوری تو اروپا داریم که خیلی، مثل همین تنریف که بهتون گفتم، خیلی مهاجر پذیرن. ولی مثلا هم اون کشور میبینی و پاسپورت دیر میده، یا کانادا میبینی تو فلان موضوع خیلی سخته، فلان آب و هوا رو داره، یه کسی از آب و هوای سرد دوست داره، یکی از گرم دوست داره. اینا رو بذار کنار هم دیگه تصمیم بگیر. امیدوارم تو این ویدیو به شما معیارهای درست دادم. دنبال این نباشید که ملک پور بهتون بگه حتما برو این یا اون. من بعد به شما ابزار بدم فکر کنید. من تو گام به گام اقامتم همین کارو کردم. به کسی نگفتم بهترین روش اینه. گفتم آقا این کشورها این خصوصیاتو دارن، این روشا رو دارن. خب تو این کدوم بهت میخوره؟ تصمیم بگیر. به شما همینو میگم الان. روش فکر کنید. امیدوارم بهترین تصمیم بگیرید. امیدوارم در مورد کانادا و اروپا بتون تحقیق کنید و با تحقیق یه روش خوب انتخاب کنید. از یه روز برفی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یا علی.